أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الفيض والكرم والجود، المفيد بالجنان، المتخلق بالإحسان، الذي تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه وجلت كبرياؤه بالمواهب الجليلة والعطيات الجزيلة، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبدا للآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح السداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل ملكة. بها ینجل الطالب و ینجل هارب و تنار الرعائب. فقد حرد الله علیها و قال: و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و تقوم یا اولی الالباب. بحث های مختلفی رو من در طول این سال ها مطرح کردم، بعضی از آنها که اندکش هست به صورت مطبوع یعنی چاپ شده جزوه های منشر در آمده، بعضی به صورت لوح فشرده در اختیار دوستان قرار گرفته و بعضی هم هنوز در اون گنجینه به اصطلاح کارها مانده است. امیدوارم که به دعای شما و اراده حضرت حق این توفیق نصیب بشود که کارهای عمده و اساسی که صورت گرفته نه تنها در اختیار شما بلکه در اختیار جهان اسلام قرار بگیرد. من خیلی به این منابعی که امروز الحمدلله به کثرت وجود داره و در اختیار هست از طریق شبکه های الکترونیکی یا به قول شما اینترنت، بسیاری از سخنرانی ها، گفته ها به زبان های مختلف، حالا این زبانی که من میدانم فارسی، انگلیسی و عربی، میبینم که به مشکلات قرآن که میرسن همون جایی هستند که مفسران بودن، و این یه کار بزرگی است که باید در جهان اسلام صورت بگیره که مشکلات قرآن در اختیار همه، حل شده در اختیار همه قرار بگیره. مباحث مختلفی رو چون بعضی از دوستان نبودن در طول این ایام هرچه فرصت شده تحت عنوان تفسیر های موضوعی من مطرح کردم، مثل صراط در قرآن، سبیل در قرآن، ارتداد در قرآن، قانوناش که چاپ شده است و در اختیارتون هست، و مطالب دیگری که به تدریج و ترتیب کتاب در قرآن، مثلا قرآن نداشت راجب کتاب اصلا چیه، کتاب هایی که آمده که بحثاش امروز ناتمامه، مثلا این بحث ناتمامه، بحث دیگری را هم گشودم، عبد در قرآن، که قرآن چند نوع عبد را مطرح می کند. آیا مثلا عبدالله که قرآن می گوید عباد الرحمن یا عبادنا یا عبدهو یا مطلق عبد، اینها با هم چه تفاوت هایی دارند؟ و بعد به این نتیجه برسیم که ما خودمون رو به این آیات عرضه بکنیم و ببینیم جزء کدام دسته از عبدها هستیم. من دو آیه رو بیشتر در یه جلسه‌ای که چند مدت هم ازش گذشته بیشتر مطرح نکردم. اون دو آیه رو من شماره هاشون، یعنی دو مطلب هست، البته آیاتش بیشتره، دو بخش هست. آیات 30 تا 33 مریم رو مطرح کردن که از زبان عیسی حال انی عبدالله که عیسی میگوید من عبد خدایم. یکی از مشخصه ها رو که برای این عبد ذکر میکنه آتانی الکتاب، به من کتاب داده است و جعلنی نبیم. اینا همه مشخصه های عبد ها، عبد اینا رو داره، عبدالله کتاب داره، عبدالله خبر آور از جانب خدا هست. و بعد جعلنی مبارکن، من مایه افزونی و برکتم. پس عبدالله هر جایی هست باید که مایه افزونی و برکت باشد. و اینما کن، هر جایی که باشد. و افسانی به صلات و زکات، خدا من عبدالله را سفارش کرده است به نماز و زکات. پس من همه مشخصه های عبدالله قرآن میگه که ما خودمون رو تطبیق بدیم با این آیات، ببینیم کدامش رو داریم کدامش رو نداریم. که وقتی که در نماز میگوییم که السلام و علی عباد الله الصالحین، عباد الله اونجا، عباد الله اونجاست. پس اونجایی که ما سلام میکنیم بر خودمون، امام جز همین هم سلام علینا، بر خودمون سلام میکنیم، پس ما خودمون رو در ردیف عباد الله الصالحین قرار میدیم. پس عبدالله، پس باید این مشخصه ها رو داشته باشیم. چقدر کتاب زیر بغل ما هست که خدا به ما کتاب داده. حالا وارد اون آیات کتاب شم کم کم میشیم که چگونه کتاب داده، ولی امروز فکر نکنم بهش برسیم. و برنم به والدتی و لم اکن جبارم شفیدا. حالا اون فقط مادر داره، ولی هر کسی هم پدر و مادر داره باید نسبت به اونها نیکی بکنن. اینم صفت عبدالله هست، نسبت به پدر و مادرش نیکوکار. و من هرگز جبار، ستمگر، بسیار ستم کننده و شقی که قلبم اصلا منحرف از راه خدا باشه و بدبخت باشم نبودم هیچ وقت. پس حالا که اینطور شد باید که بر خودم درود بفرستم. از کی تا که؟ از تولد تا روز قیامت که دوباره مبعوث می شوم. و السلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. آنچه را که انبیا بر زبان آورده اند، چون اول این رو با ما طی کردن و شرط کردن، و این رو در اون بحث تحدی من به خوبی باز کردم که ما آقا جان، خانوما، آقایان، ما بشری مثل شما، همشون انا بشرم مثل شما. پس شما هم میتوانید و باید مثل ما تعالی پیدا بکنید، رشد پیدا بکنید در اخلاق، در کسب صفات، صفات الهی، صفات انسانی که با صفات خدا منطبق است. و یکی از کارهای عظیم و بزرگ تو این عالم جلد سوم این کار انطباق صفات خلیفه با خالق، چه صفاتی را خالق دارد و خلیفه نیز باید داشته باشد تا بشود عبدالله. خب پس این یک، این آیات رو قبلا به تفسیر گفتم، توضیح دادم، این مختصرش بود که بدانید چون بقیه نبودن تا کجا آمده. آیات دیگر 172 و 173 سوره نساء است که خداوند با قطعیت میگوید لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. مسیح هرگز از این که بنده خدا باشد استنکاف نکرد. یعنی از همون کودکی در راه خدا گام برداشت و این تربیت. بعضی وقتا در خود ما که حالا هستیم، زنده ایم و اینجاییم، همینجا هستیم، این تردید به وجود میاد. که پس خدا چه کار است؟ بله؟ خدا چه میکنه؟ مثلا شما میدید، اخبار میبینید، مسلمان های برمه، میانمار، اینا قتل عام میشن، توی آتش سوزانده میشن، عکساشون میبینید، بعدم کاری از دستتون نمیاد، یه سوال بزرگ مطرح میکنه، پس خدا چه کار است؟ خدا چه کار میکنه؟ همین سوالی که خدا چه کار است ممکنه لحظه ای شما را از عبد بودن خدا دور بکنه. مسیح حتی یکی از این لحظات رو نداشته. لن یستن کرد. هرگز حتی یک لحظه استنقاف نکرده است از این که عبد خدا باشد. خب عبد خدا که هست بعد کتاب خودم جلوشه، میبینه اونجا داره این اتفاقات میفته، میبینه خدا بهش چی دستور داده. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا نشستی؟ چرا به پا نمیخیزی؟ که در راه مستضعفان بیچاره شدگان از زنان و مردان و کودکانی که زبان حالشان این است که خدایا ما را از این شکلی که اهلان ستمگرند بیرون ببر. چرا پا نمیشه در راه اینو نبرد بکنی؟ قتال بکنی؟ این دستور میشه عبدالله که به پا خیزد و قیام بکنه و هر کاری از دستش ساخته است بکنه. یکی فقط میتونه مثلا این عکس‌های اینها رو به هزارها شبکه اینترنتی منتقل بکنه. همین کار میکنه. یک کسی میتونه مقاله بنویسه بذاره یه شبکه. یک کسی میتونه کشورهای دیگر رو تحریک بکنه. آیا خوبه که مثلا شما بگید که فلان دولت یا فلان رئیس یا مثلا ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که خادم حرمین شریفین است نسبت به کشتار دست جمعی مسلمان ها، نه اون موقعی که در بوسنی اتفاق می افتاد در هرزگوین، نه حالا که در اونجا اتفاق می افتاد، هیچ واکنشی نشون نمی‌دهد؟ خب شما میتونید سوال بکنید، مطرح بکنید، یه کاری باید بکنید. پس اینکه سوال بکنید پس خدا کجاست، یعنی این لحظه است که شما با خدا قطع رابطه کردید، دیگه عبد نیست که اینجا. چون اگر عبد باشید قرآن دستورشو داده، خدا دستورشو داده. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. شما رو چه می شود که وقتی به شما فرمان داده شود که در راه خدا کوچ کنی بیشتر و بیشتر به زمین می چسبی؟ نه رو میخوام با خودمون قیاس بکنیم. آیات کجاست؟ ما کجاییم که عبدالله می شیم؟ که بنده خدا می شیم؟ که نمیشه یه آیه رو گرفت. مثلا یه آیه، این آیه با این آیه که عمل می کنیم چه فرقی داره؟ که ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این با ما چه فرق میکنه؟ آیات قرآن که درجه نداره. همینقدر که این واجب است برای اینکه تو عبدالله باشی، قتال فی سبیل الله و جهاد فی سبیل الله هم واجب است که تو عبدالله باشی. حد اقل اینه که ما از جمع خودمون بپرسیم ما چه کار باید بکنیم؟ به سکوت برگزار نشه و به این یک کاری که فقط از قرآن گرفته این اکتفا نشه که ما جمع میشیم یه نماز میکنیم و بعد هم ممکنه این مایه غرور ما بشود و ما رو متوقف بکنه. پس مسیح اینطوری نبود. چرا؟ برای اینکه همه این دستورات، این دستورات خاص پیامبر اسلام نیست. ببینید این دستورات رو مسیح مو به مو اجرا کرده.
یعنی قیام کرده، نبرد کرده، در راه مستضعفین رجال و نساء و ولدان به پا خواسته، کلام خدا رو ابلاغ کرده، تا چوبه دار رفته. برنامه است. یعنی عبدالله که نمی نشینه، که حرکت میکنه. به کجا؟ به سوی خدا، به فرمان خدا، به رضای خدا. خب دیگه حالا اون قضیه آیات رو خودتون بخونید، من بیام توی آیات جدیدی. اون گروه آیات رو قبلا توضیح دادم. در قرآن عبد باز هم تقسیم می شود. مثلا عباد الله المخلصین، عباد الله المؤمنین، نعم العبد. این تقسیم بندی ها در قرآن هست که حالا به ترتیب آیاتش رو میاریم تا ببینید عبد در قرآن به چه مفاهیمی آمد. آیات 38 تا 46 سوره صافات رو توجه کنید. اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ، شما همتون چشنده عذابی دردناک هستید، مثل امروز که عذاب ما رو داره له میکنه. این عذاب با اینا شیرینی تقسیم نمی کنند، این عذابیه که توش هستیم، آتشه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و این چیزی نیست جز جزا و پاداش آنچه که شما تا کنون می کرده اید. تعارف نمی کنه خدا که شما خودتون کنار بگیرونی، نما که نبودیم، تا کنون می کرده اید. یعنی حتی اگر یک نفر ما به این حاکمیت فعلی رأی در صندوق انداخته باشد، همین آیه است ولا تردید نکنید. برای اینکه به شما گفته شد که نکنید، و حتی یکی رفته باشی کرده باشید، نه جدی بگیرید. بعد میگه به ما کنتون تعمل، تا اینجایی که میکردید اینا عذابش، حالا بچشید تا بعد. اما کی مستثناست؟ الا عباد الله المخلصین، مگر آن بندگانی که به اخلاص خدا را پرستند. و اخلاص که فقط توی نماز نیست که آدم مؤدب بایسته و خلوص داشته باشه و پاک باشه و اینها، اخلاص در عمله که واقعا هر کاری که میکند نیتش رضای خدا باشد، ابتغاء مرضات الله. اگر یک بار، اینا قبلا خیلی گفتم ولی تکرار میکنم به مناسبت موضوع که توی این موضوع هم باشه، که یک کسی مجبور نباشه اگه این موضوع رو گوش داد بره اونجا دوباره گوش بده ببین اینو چی گفتن. اگر یکی از ما به برادرش، به خواهرش، پدرش، مادرش، از این خیشان نزدیک تا دوستانش تا دورتر، یک مهمانی بدهد که بگوین آدم خوبیه، بگن دست دل بازه، بگن در خونش بازه، یا نه هیچی، اینا بعضی رفتن خونشون زنگ بزنن و تشکر کنن و بعد هزار گله که رفتن، این مهمونی با این عظمت یه تشکرم نکردن، این به درد خدا نمیخوره، این عبدالله نیست، این اخلاص توش نیست. تو برای خدا کردی، میخواد تشکر بکنی، میخواد نکنی. این نیت ها، میخوام ببینیم نیت ها تفاوت هاش کجاست و خدا چه نیتی رو میپذیره، که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود که انما الاعمال بالنیات و لكل امرئ ما نوى، هر کسی همان نصیبش می شود که نیت کرده است، و عمل بر اساس نیت، یعنی اون عمل با اون نیتی که انجام میگیره اثر گذاره. اگر نیت الهی و خالصانه باشه، اثرش تا ابد، یعنی تا قیامت این اثر گذاره، اثر محو نمیشه، اگرم بد باشه همینطوره. اولئک لهم رزق معلوم، این بندگان خالص یک روزی معینی دارن، یعنی به این معتقد که ما با این قدر غذا سیر میشیم، بعدش میخوام چیکار بکنم؟ نمیگه نرو کار بکن، نرو تولید بکن، نداشته باش. نه، بقیهش رو در راه رشد و تعالی همه جانبه جامعه خودت و بعد حتی مسلمان ها همه جا و بعد حتی اهل کتاب و حتی کافران و مشرکان، اونا در دنیا باید خوب باشن. و چه خوب است که تحت عنوان و مؤلفت قلوبهم شما به کافرها افطار بدید، به مشرک ها افطار بدید.
بله، خیلی خوبه،
تعریف بلوغ میشه. اینا مسلمان هستن شما اصلا از ما نپرسیدن. نه، نماز میکنه، این نماز میکنه بیا افطار،
اینم با لگد پرتش کنه اون در، اصلا بخوانه اگه حجاب داری بیا افطار، بیا حجابی نداری. بله،
تکلیف قلوب بشه، به هم نزدیک بشن آحاد بشر، به تعاون و همکاری و الفت و برادری و برابری برسن. این وظیفه همگانیه. شما این چقدر قرآن یا ایها الناس به مردم خطاب میکنه، یا احکام عمومی جهانی است. اون وقت از اهل ایمان شروع میشه، اینا باید خودشون رو بسازن، بعد الگو بشن برای دنیا. پس این که میگه رزق معلوم دارن، این حرص نمیزنه. و هرچه هم که به دست آورد مازادش رو انفاق میکنه و از فقیر شدن نمیترسه. لا تقتلوا اولادکم خشیت الله، از ترس گرسنگی نمیشه. فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم، در بهشت های نعمت اینها با کرامت مورد احترام و از اون میوه ها هم برخوردارن که اینها همه وجوه متشابه هم داره. جاهای دیگه توضیح دادن، مخصوصا در بحث قیامت که فکر کنم فقط دور اولش لوح فشرده شده، ما الان در دور سوم از بحث قیامت در قرآن هستیم. شاید که در همین دور سوم تمام بشه، شاید هم به دور چهارم کشانده بشه. این چیزهایی که مربوط است اینطوری مثل فواکه و جنات نعیم و اینا رو در اون بحث قیامت تفصیلا وجه شبهش رو توضیح دادم. عناصران متقابلون روی تخت ها رو در روی هم نشستن. اونا برای عباد الله مخلصین رو میگه، اونهایی که با اخلاصن، مگر میشود در دنیا رو به روی هم نباشند یا رو در روی هم باشند و بعد در جنات نعیم و تخت ها رو به روی هم بنشینند؟ این امکان نداره. این دشمنی ها اگر اینجا باشه، حتی اگر در دل باشه، دلخوری ها اونجا تخت ها رو از هم جدا میکنه. این نشانه اخلاص نیست. و حتی توقعات، پدر توقعات انسان رو درونش رو ناپاک میکنه. من آمدم سلام نکردی، من نشستم تو پا نشدی. اینا رو حمل بکنید بر بی‌توجهی، بی‌دقتی، حمله بر عمد نکنید. اگر حمله بر عمد کردید، متوقعی و توقع درون انسان رو ملتهب میکنه، مضطرب میکنه. و انسانی که درونش ملتهب و مضطرب نسبت به موضوع باشه، دیگه مخلص نیست و مخلص هم نیست. این درون رو باید پاک کنه. و اینا جامعه رو اصلا پراکنده میکنه. ایشون بالاتر نشسته بودن، ایشون پایین‌تر نشسته بودن. اینها واقعا بین کسانی که قرآن میگوید که کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، به چی؟ به این کتاب که از کنتم احداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. ولی این تقلیف قلوب و این برادری و این برابری با این ریزکاری های جزئی که ما نیش میزنیم و اینها میاریمش مطرحش میکنیم، اینا درست نمیشه، اینا درست نمیشه، اینا هستا یعنی خوبی دا و خوبیم، من خودم از شما جدا نمیکنم، ولی اینا چون درون خود من هست من توضیح میدم، نه اینکه من شما رو کند و کاف کرده باشم، روان کافی و اینها کرده باشم بدم شما چی فکر میکنید. من خودم میبینم اینطوری، هم میبینم این توقعات درون من من رو از جامعه دور میکنه، من رو از خانواده دور میکنه، من رو زمینگیر میکنه. به شما توصیه میکنم که اخلاص این که قرآن میخواد که اینا نباشه، چون من خودم تجربه میکنم که بل الانسان علی نفسه بصیره و لو القا معاذیره، حتی اگر بهانه ها که فراوان مطرح کند و به میان گذارد، خودش نسبت به خودش از همه آگاهه، خودش میدونه داره چیکار میکنه و من خودم میدونم، میبینم این توقعات توی من هست، انتظارات هست و خیلی کشنده هست، کوبنده هست، خود میکنه. این عواصر اخوتی که سالها زحمت کشیده شده، به هم پیوند داده شده، اصلا گسسته میشه به خاطر یه توقع. آقا شما منزل برادرتون نرفتی؟ مثلا نه. چرا؟ چون که پارسال مثلا افطاری دادن به من نگفتن. و شما نگفتی؟ و میپرسی چرا نگفتن؟ بعد من تحقیق میکنم اصلا یادم. و الان هم که تو میگی ما فکر کردیم ایشون بوده. دو تا برادر بینشون به خاطر یه مهمونی یادش دارم. این اخلاص نیست. و این برادری که برادری خونیست. اینطور به خاطر یه غذا خوردن مثلا. خب پس سرور متقابل برای بندگان مخلصه که اینجا ما رو در روی هم بنشینیم در دنیا، از دیدار هم لذت ببریم، قلب‌هامون نسبت به هم پاک باشن، هم دیگر رو قبول داشته باشیم، یک دیگر رو طرد نکنیم. ببین حتی به پیامبر میگه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، پیامبر از خودت مران، این کسانی که روز و شب خدا را میخوانند و اهل نماز و اهل مسجد و تربیت بشن، تو باشون قهر کنی برانی از خودت که فایده نداره، و تربیت بشن، بیان جمع بشن دور تو باشن. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم، این نرم خویی تو این نجل علا خلق عظیم، این اخلاق بزرگه نرم خویی. اینا همه آیات و قرآن و هر یکش یک کاربرد داره، ولی سبک سنگین نیست آیات قرآن. این بحثایی که امروز هست بحثای خطرناک هم هست، ولی خوبه، یعنی ما را وادار میکنند که فکر بکنیم که آیه درسته، که آیه دسته از آیات و قرآن تاریخی باشه، دستهش ناسخ باشه، دستهش منسوخ باشه، آیه کلام خدا چنین ظرفیتی داره و دیگه این کلام خداست، نه باید روش فکر بکنیم و خوبه که باشه. بعد از این سرور متقابل که روی روبروی هم نشستن، چه اتفاق میفته؟ برای عباد الله المخلصین یطاف علیهم بکأس من معین، یه عده دور اینها میچرخند و جامهای نوشیدنی گوارا به آنها تعارف کنند. پس این مهمونی ها و پذیرایی ها و اینا دست کم نگیرید، بله شربت بدید، نوشیدنی بدید، همین هاست، همینا اونجا انعکاس پیدا میکنه. چرا میگه اتوبهی متشابه ها؟ این اتوبهی متشابه ها مال همه چیزه، نه بعد بر اون خوراک هم میوه ها، همین کاری که تو دنیا میکردیم، همین لیوان هایی که به هم تعارف میکردیم، همین تخمه که اونجا رو در رو مینشستیم با هم خوش بودیم میگفتیم میشنیدیم، اتوبهی متشابه همون بیضاء لذت به شاربین،
سفید است، بی‌رنگ، و همه نوشندگان از آن لذت می‌برند.
این کار با اخلاص اگر صورت بگیره، به قول ما همه ازش کیف می‌کنه.
خب باز در سوره صافات هستیم، اما آیات 73 و 74. خطاب پیامبر اسلام است. فنظر کیف کان عاقبت المنذرین. ای پیامبر، نگاه بکن عاقبت کسانی که مورد انذار قرار گرفتند.
خب اونا یه عاقبتی دارن، یعنی منذر بودن،
بهشون انذار داده شد، گوش نکردن. که اول خود من گفتم لهم
آزار و نوی اسمعون در رها،
گوش نکردن. اما یه عده رو باز مستثنا میکنه، الا عباد الله المخلصین، اونها این که مخلص بودن، خودشون رو پاک کردن و مخلص شدن. مخلص اسم فاعل، مخلص اسم مفعوله، یعنی اخلاص میبرزد تا مخلص بشود، یعنی تا پاک بشود. حالا مخلصه اینا رو مستثنا میکنه، میگه اینها از انذار ما ترسیدند، نه ترس از عذابا، از اینکه یک وقت خالق و محبوب آنها از دستشان ناراضی باشد، از این میترسه، نه اینکه بندازش توی آتش. و بعد باز در سوره یوسف آیه 24، این جریان که حالا قرآن برای یوسف میگه، حالا در اون اتاق یوسف و زلیخا، الان اسمی در قرآن از زلیخا نبرده به این اسم، یه زن رو امرأة نام برده. خب اینها به هم میرسند، رو در روی هم قرار میگیرند. بلقد همت بهی و همه بها، همه را همه به شیء، همه خیلی معنا داره، یکشم غصه خوردنه، مثلا آدم مهموم یعنی آدم غصه دار، یعنی آدمی که ذهنش درگیر یک مسئله است. خب اما اینجا اراده و احبه، یعنی او رو بخواد و دوستش داشته باشه، عزم علیه و قصده، به طرفش حرکت بکنه و قصد او را بکنه. در آیه این معنا لحاظ شده است، از همه، همت بهی و همه بها. اون به اصطلاح زن به طرف یوسف آمد، یوسف هم برای دفاع که او به طرفش نیاد کوشش کرد. خب لولا ان را برهان ربه، اگر چنین نبود که برهان پروردگارش را دیده باشد، بر اساس تبعیت از برهان پروردگار چنین کرد، این اگر این برهان نبود. کذالک که لنصر فقط رسو و الفحشا، سنت ما این است که اگر کسی تابع برهان ما باشد، ما او را از هر بدی و از هر کار زشت آشکاری حفظ میکنیم، بازش میداریم، اون وقت ما کمکش میکنیم، ولی به شرطی که دنبال برهان ما باشد، به شرطی که زنا را حرام بداند، فحشا را حرام بداند، سو و بدی را حرام بداند و نخواهد بکند، ما کمکش میکنیم. انهو من عبادنا المخلصین. این اخلاص کجاست و چطوری بازتاب در عمل پیدا میکنه؟ پس این هم از بندگان مخلص ما هست. حالا از اخلاص بریم در مؤمنین. یک گروه را قرآن کریم عبادن المؤمنین خطاب میکنه. یه بحثی رو هم من شروع کردم که ناتمام اسلام، ایمان و تقوا و عمل صالح، اینها چه ارتباطی با هم پیدا میکنن از دیدگاه بالا. ایمان قبل از تقوا است،
از این جهت خیلی از دستورات قرآن به یا ایها الذین آمنو هست، یعنی اینها در مراتبی هستن که به اون تقوای اساسی و ریشه‌ای نرسیده. بعضی جاها ممکنه لغزش داشته باشن، خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنو این کارو بکنه، اوفو بالعقود بکنه، اما وقتی وفا کرد میشه اهل تقوا، تا وفا نکرده این فرمان هست، اینم اهل ایمان هست. پس این تفاوت ها هست. وقتی که میگوید از عباد مؤمن ما هست، یعنی دیگه ما پذیرفتیمش از نظر عمل، اومده جزء بندگان ما. خب حالا ببینید کیا رو جزء بندگان مؤمن قرار میدهد خدای تبارک و تعالی. آیات 79 تا 81 صافات. خیلی قرآن بخونید، خیلی، اما عربی هم بدونید. چقدر پدر ما زحمت میکشید بیاید عربی بخونید، تا عربی نفهمید و ندانید قرآن رو نمیفهمید، قرآن به ترجمه دانسته نمیشود. این کلام باید خود لغت رو درک بکنید. خب سلام علی نوح فی العالمین، در تمامی فضای آفرینش درود بر نوح. چیکار کردیم؟ بزرگترین کارش این بود که وقتی که خدا بهش گفت که انه عمل غیر صالح، لا تسأل نیما مثلک به علم، چون چیزی که نمیدونی از من میپرسی و میخوانی که من بچه تو نجات بدم. یعنی تقوا اینجاست. خب حالا آیا ما میتوانیم مثلا به بچه هامون که مثل بچه نوح هست نداریم که حالا اگه باشه دعا بکنیم، ماه رمضان دعا بکنیم، چه دعایی بکنیم؟ خدا هدایت شد، این دعای خوبیست. و نوح هم همین کار کرد. حالا ببینیم میخوام مشخصه ها اینو که در نوح هست بزرگترین هاش رو ببینیم. بعد میگه وسط الفلک به اعیون نا، کشتی را زیر نظر ما بساز. حالا اگر پیامبر بگوید که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة، میبینید که حسین تربیت شده کشتی هدایت پیامبر زیر نظر خداوند است. این از توش در میاد کشتی را زیر نظر ما بساز. ما میگیم میخشو کجا بزن، و این هر آبی که بیفته و هر طوفانی که بیاد، هر که توشه نجات بده. شما سواش تو این بحران عظیمی که جهان را گرفته است، بیا تو این کشتی سمت بشه. این هم یکی از کارهای ما، دستور اجرا. از این جهت میگه درون بر رو در فضان آفرینش به عالمون. امنا کذالک نجز المحسنین. پس تازه آقای نوح شد جزء محسنها. نیکو کاره به قول ما پیزور دمه پالو پیغمبرش هم نمیزه کردی محسن. نه این تشکر کم بود، آخری ممنون با ما این وقت برات کار کرده به این ممنون. همینه ببینید نظام عالم رو اصلا روی تعارفات و اینا نمیبره، روی حقایق حقیقت ها. بعد میگه این از محسنینه. بعد میگه انا کذالک سنت ما این است که ما به محسنین عجم. خب انهو من عباد من مؤمنین، این از بندگان مؤمن ماست. بعد از پیامبران دیگر هم به همین صورت ذکری در همین سوره صافات آورده است، مثلا آیات 109 تا 111. سلام علی ابراهیم، به ابراهیم هم درود بفرستم. کذالک که نجز محسنی ابراهیم هم از محسن ها هست این نبود این عباد من مؤمنی مؤمن ها حالا ایمان ما رو با ایمان انبیا مقایسه بکنید و بعد ما چقدر مدعی هستیم که میگیم که ما چون مثلا پیرو پیامبر اسلام هستیم از اون انبیا هم جلوتر بالاتر. یه حدیثی هم درست کردن حالا نمیدونم اگه بخونم متنش درست یا نه، میگن که علماء مسلمان چی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. این خب حالا این که افضلشون کجاست یا چقدر جلوترن از پیامبران بنی اسرائیل؟ پس پیامبران بنی اسرائیل بد بودن حتما که اینا اینقدر خوبن. خب بعد باز در سوره صافات آیات 120 تا 122 سلام علی موسی و هارون، بر هر دوشون سلام. ببین این آیات وقتی کنار هم چیده بشه خیلی قشنگ میشه قرآن، که ببینید به چه کسانی سلام میفرسته و چرا. اینا کذالک که نجز المحسنین، بازم همونه انهما، اینجا چون دوتا میگه انهما، انهما من عبادنا المؤمنین، هر دوشون از بندگان مؤمن ما هستن. پس عبادنا هم ببینید میره جزء اون کسانی که باید مشخصه های ذاتی برجسته داشته باشن. باز بر الیاس هم درود میفرستد در همین سوره صافات آیه 130 آیات 130 تا 132 سلام علی الیاسین. حالا مفسرها خیلی توضیح دادن که چرا یاونون به الیاس چسبیده. انا کذالک نجز المحسنین، ما محسنین رو جزا میدیم اینطوری، انه من عبادنا المؤمنین، او هم از بندگان مؤمن ما هست. فکر کنم یه آیه دیگری فقط باشه یا بعد دو آیه هست که این عباد مؤمن هم بحثش تمام بشه، که ما دو موضوع رو امروز خدمت شما بحث کرده باشیم، عباد الله المخلصین و عبادنا المؤمنین. ولقد آتینا داود و سلیمان علما. پس اساس احراز جایگاه نبوت و رسالت علم و دانش، دانستن. جاهل نمیتواند در این جایگاه بنشیند و مدعی بشود. خب و حالا هر دو گفتند داود و سلیمان پدر ندازن الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. پس اون ایمان اینجا رتبه بندی میشه، غیر از حرف هاست ایمان رتبه بندی میشه. بعد اینها گفتند که ستایش و سپاس مر خدایی را سزد که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خودش فضیلت داد. بر مؤمنان فضیلت داد نه بر همین بنده. پس اینجا عباد مؤمن خب و ورث سلیمان و داوود. سلیمان هم وارث داوود شد و قال یا ایها الناس و گفت ای مردم علمنا منطق الطیر. اون علم که اونجا گفت که ما به داوود و سلیمان علم دادیم، سلیمان اینجا توضیح این علم رو میده که به ما اون علم تعلیم داده شد. اون علم چی بود؟ منطق الطیر، یعنی سخن پرواز. همه مفسران تقریبا گفتن که به سلیمان منطق یعنی سخن گفتن پرنده ها یاد داده شده بود
و او وقتی پرنده ها چیک چیک یا هارهار می کردن یا او می کردن گوگوین سلیمان می فهمیشه می گوین و کاش یک بار به لغت مراجعه کرده بودن که سخن پرواز را عیسی هم میگه که سعف نقلکم تنبتینه که هل عدد تره فهم فکفی ثم یکون تیرن به اسم الله. ما انبیا اصلا آمدیم پرواز به شما یاد که از این منجره بیاد بیرون، از این خاکی بودن و زمینی بودن پرواز کنیم، مراحل کمالی رو به پرواز طی کنیم. چرا؟ برای این که طیر اصلا معناش این است که به سرعت رفت. حالا کاش اینها یه بار به لغت نگاه کرده بودن. من لغت براتون میخونم ببینید، میگه تا رایتی رو تیرن، تیر رو مستر آورد، علمنا منطقه تیر، تیر یعنی پرواز، به ما منطق پرواز کردن آموخته شده. اینا آمدن تیر را جمع طائر گرفتن، بله تو لغت هست طائر، یه جمعش هم تیره یه جمعش هم طیوره، ولی ضرورتی نداشتن انبیا بفهمن که مرغات چیک چیک کنن چی میگه، چه مشکلی از هدایت بشر حل میکنه. اما به ما بعد نمیگه به من، داوود مرده، سلیمان آمده این ادعا رو میکنه، بعد این ادعا ادعاییست که همه انبیا دارن، میگوید ما گروه انبیا بمون قلم نا، ما این که در جایگاه نبوت و رسالت قرار گرفته ایم به ما تعلیم داده شده است منطق و سنن پرواز. و عیسی هم همین کار میکنه، میگه این گل آدم میشه بعد من رسول توش فوت میکنم، این باش حرف میزنم پرواز اومد پرواز کنم، تا من رسول توی این فوت نکنم این همین گله، تا من نبی در گوش اون نخانم سخن هدایت را این همین گره این جفت داره بعد هم میگنده لجنش. پس به ما تعلیم داده شد وقت تازه اینا به باد مؤمنی دارن تازه. خیلی به ایمان خودمون افتخار نکنیم، یه داره بیم پایین دوباره شد و اوتی نامن کل شد، همه چیز به ما داده شد. همه چیز چیه؟ این همه اون ابزارهایی که برای این منطق ما نیاز داریم بهمون داده شده. ما سخنوریم، ما اهل کلامیم، ما کلام میدانیم، ما صفات نیکو رو داریم، ما با مردم مهربانیم، ما از مردم طلبکار نیستیم، ما نمیخوایم جیب و کیسه مردم رو خالی بکنیم، بله؟ ما اینا نیستیم. لا از انکم علیه من عرج عرج از شما پاداش نیست، اینا به ما داده شده، این صفات نیکو به ما داده شده، ما به یه لقمه نون راضی هستیم، ولی هم رزق معلوم، رزق معلوم مال ماست، رزق معلوم مال ماست. پس بیاییم یه حرکت بکنیم، بیاییم پرواز بکنیم، بیاییم ببینی پرواز چیه. و پرواز اتفاقا بسیار بسیار زیباست. کاش این مرغا ما رو میتونستن برن بالا. حالا شما با هواپیما مثلا پرواز کردید، ولی اون پروازی که خودتون بکنید، من تجربهش کردم، برید چت باز و با چت از هواپیما بیاید پایین، اون پروازی میفرمید. و انسان اگر خودش پرواز کنه و بره در اون فضاهای ملکوتی، از عالم ناسوس به عالم ملکوت، از عالم ملکوت به عالم جبروت، از عالم جبروت به عالم لاهوت و بر عرش الهی و بر عرش بنشینند، و یحمل عرش ربک یوم از سماویه هشت فرشته. حالا که عبوری من رد میشم برید توی عالم سه و دو، مرمون پدر اینا به تفصیل توضیح دادن و اوتی نامن کل بشن و
ان هذا لهو الفضل مبین، و این همون فضل مبین است، یعنی برتری آشکاری که ما نسبت به مؤمنان دیگر، چون اول گفت فضل الله علی کثیر من عباد المؤمنین، اینجا میگن فضل مبین اینه، اونی که ما گفتیم که فضلنا، حالا اینجا میبینید که فضل چیه؟ همین هست که به ما داده کل نامنطقتر و اوجینا من کل شر، و این همین فضله تمام شد. این هست غلالیست و حفل غلالیست کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.